مشخص در اهل سنت پدیده وهابیت رو عرض بکنم. پدیده وهابیت یک پدیده وحدت شکنه، یه پدیده است که بسیاری از مسلمان ها که اهل سنت هستن با وهابیت زاویه دارن و تهاجم کردن، اصلا با وهابیت مقابله کردن، مقابله خیلی جدی هم کردن. منتها وهابیت متاسفانه به عنوان یک قده سرطانی در اسلام مانع از رشد مسلمین، مانع از وحدت مسلمین شده. عرض کردم به حال انحرافاتی در تشیع هم وجود داشته و داره، اونها رو اگه بخواید به تدریج میتونیم بشماریم و جلو بریم. ولی اون چه که باعث این داستان شده، اول آموزه های غربیه. چرا من عرض میکنم آموزه های غربی؟ حالا فورا بخش غرب زدگیش رو نیاریم وسط، بنده هم گفتم قبولم دارم غرب زدگی رو، اما یه خود موضوع پیچیده تر از حتی غرب زدگیه. وقتی که غرب آمد کشورهای اسلامی رو از حدود 300 سال قبل، این استارت 300 سال قبل خورده شده، وقتی غرب اومد با اسلام مبارزه بکنه، بناشو بر این گذاشت که اصلا جغرافیای اسلام باید عوض بشه، جغرافیای جهان باید عوض بشه، 5 تا امپراتوری باید جابجا بشن، بعضیش باید مزمحل بشن. و در چنین شرایطی چنان بر مسلمین حمله آوردند، به خصوص در جنگ جهانی اول، مهمترین جنگ معاصر جنگ جهانی اوله، و باعث شد که اصلا کشورها خرد بشن، کوچیک بشن. امپراتوری‌های بزرگ مثل عثمانی مثلا، یه امپراتوری بزرگ بوده و 10 تا 20 تا کشور از توش در بیاد. حالا ایران استقلالش رو حفظ کرده در تمام این دوران‌ها، اما به هر حال ایران تنها کشور اسلامی نیست که اسلام یک حوزه وسیع از جهان رو شامل میشه. متاسفانه موضوع غرب که عرض می‌کنم موضوع بسیار جدیه،
حداقل توی فرق نوینی که الان تو جهان اسلام وجود
حداقل. البته این حداقل نباید اکتفا بکنیم، واقعا حتی اکثرشو باید در نظر گرفت. شما حتی گذشته از 300 سال میتونید به عقب‌تر هم برگردید. تهاجمی که غرب با روی اسلام داشته به غرب به قبلش هم برمیگرده. ما جنگ‌های صلیبی رو داریم. عرض کنم خدمتتون که از زمانی که اصلا اسلام به لحاظ جغرافیایی تا مرز فرانسه رفته بود، آندلس اسپانیایی فعلی رو گرفته بود، از اونجا کلید خورد که ما چگونه بتونیم با مسلمان ها مقابله کنیم، و کم کم مقابله ها انجام شد و هی مسلمان رو عقب نشوندن تا رسید به وضعیت موجود. یعنی ما یه درس و عبرتی باید بگیریم از تاریخ و شرایط فعلی رو وقتی میخوایم تحلیل و آنالیز بکنیم با توجه به رویدادهای گذشته بررسی بکنیم. حالا اینا هر کدومش جز به جز قابل بحثه دیگه. من خیلی
میخوام به صورت شاخص من در مورد، حالا اشاره کردید به وهابیت، اشاره کوتاهی در مورد وهابیت داشته باشم دکتر، ضمن اینکه با توجه به اینکه حالا پایگاه و مبدا جهان اسلام که شهر مکه باشه در سیطره این رژیم هستش، یه اشاره کوتاهی بفرمایید ممنون میشم.
ببینید آخه در مورد وهابیت چند تا بحث باید کرد تا معلوم بشه که وضعیت چطور. یه بحث تاریخی باید کرد، ریشه های فکری وهابیت از کجا شروع شده، از قرنهای گذشته شروع شده، از احمد حنبل شروع شده، از ابن تیمیه شروع شده تا رسید به محمد ابن عبدالوهاب. و
در مورد اتفاقهایی که تو روزگار خودمون داره میفته صحبت کنیم.
خب در روزگار خودمون ببینید وهابیت به عنوان اینکه اتفاقا تشیع رو نوک پیکان حمله خودش گرفته، تو همین حج هم خودش رو داره نشون میده. هر زمانی که ایام حج بوده وهابیت بیشترین تهاجم رو به تشیع داشته. از کمترین کارها که پخش کردن جزوه علیه تشیع گرفته تا شبکه‌های مختلف وهابی در سراسر دنیا، شبکه‌های مختلف از شبکه‌های ماهواری و رادیو تلویزیونی گرفته تا شبکه‌های اجتماعی، دارن شبهه پراکنی می‌کنن. و متأسفانه ما مسلمین، ما شیعیان، البته جامعه مسلمین، سنی‌ها هم همینطور، ما چون جواب‌های درخوری برای اینها
زنده باشید دکتر. خب همونطور که میدونید موضوع برنامه بررسی ظرفیت‌های وحدت مسلمین در بستر اختلافات موجود در جهان اسلام هستش. دکتر می‌خوام در مورد مهمترین ظرفیت‌های ایجاد وحدت در دنیای اسلام امروز صحبت کنیم. نظرتون رو می‌شنویم اگر موردی هست و مسائل دیگری هست در خدمتتون هستیم.
بله، اون چیزی که من در می‌کنم حالا غیر از این چیزی که چهره‌های محوری جهان اسلام مثل حضرت امام یا تجربیات چهره های مثل امام موسی صدر دارم نقل میکنم، بخشش هم محدود تجربه شخصی خود بنده است. در طول بیش از 20 سالی که در نقاط مختلف جهان اسلام در واقع حضور داشتم و با چهره های مختلف صحبت کردیم، جوامع متفاوت رو از شمال آفریقا تا نقاط دورتر رو مرور و بررسی کردم. واقعیش اینه که مهمترین عاملی که باعث میشه که مردم مسلمان در چهار گوشه جهان احیانا با هم اختلافاتی داشته باشن عدم شناخته، یعنی که واقعا مسلمان حالا از فرق و مذاهب مختلف همدیگر خوبی نمیشناسن، همدیگر رو بیشتر از ورای رسانه ها و تحریفات رسانه ای میشناسن تا به شکل واقعی و رو در رو. و خب حالا اختلافات بخش زیادش متعلق به حکومت هاست و حکومت ها هم میدونیم در کشورهای مسلمان نشین بخش زیادی از این حکومت ها حکومت های مردم نهادی نیستن و اختلافاتی که بین حکومت ها وجود داره ربطی بین ملت ها نداره. البته بعضی از حکومت ها موفق شدن که با تاثیرگذاری رسانه‌ای و تاثیرگذاری در واقع روانی و مردم خودشون اونها بسیج کنن یا انباشت نفرتی ایجاد کنن نسبت بخش دیگری از مسلمانان. اما وقتی که خود این مردم، خود این افراد بدون واسطه‌رسان، بدون واسطه دولت ها به هم دیگه میرسن و با هم ارتباط برقرار میکنن، متوجه میشن که واقعا اون فاصله هایی که صحبت میشده نیست و اون تنش ها نیست، اون اختلافات اصلا معنی نداره و خیلی بیش از اون چی که فکر میکنند به همدیگه نزدیکترن. من نمیدونم اگر فرصت باشه چند اون مثال بزنم.
بفرمایید دکتر، داخلتون هستی.
مثال عرض میکنم خدمتتون. من در واقع توفیقی شده که بر اساس اون نظر فقهی و اون رهنمودی که از اون داشتم اینه که تو کشورهای مختلف مسلمان نشین که ورود میکنم هر جا که امکانش باشه تو مساجدش حاضر میشم. حالا دارن توجه به این که ما مسجد مطالب کدام یکی از مذاهب اسلامی و بدون اقراب بودم تو هیچ کدام از این مساجد در جماعت ها من شرکت کردم یک مورد حتی برخورد منفی ندیدم، بلکه همه جا استقبال شده و همه دیدن که مثلا من به گونه ای که اونها نماز میخونن نماز نمیخونم ولی روش متفاوت. اما وقتی من اقتدا میکنم و بر اساس فتوای حضرت امام این در نماز صحیح، البته تا جایی که میدونم فتوای رهبر انقلاب هم همین هست، این بازخوردش که البته افرادی که بیش از بنده هم تجربه داشتن اونها هم تایید میکنن که وقتی میبینن که کسی با یک جزئیات فقهی دیگه حاضر میشه در همون مسجد احترام میذاره، حجم مشترکات به ردوی یعنی خود نماز، خود قبله و همه اون کلیات که حالا جزئیاتی که مثلا در نحوه نماز گذاردن هست اصلا به چشم نمیاد و واقعا همه جا این استقبال و این در واقع حتی مساجدی که بعضا مال گروه های سلفی بوده در کشورهای مختلف اونجا من حتی یک مورد هم رفتار احیانا برخورنده و ناشایست از نماز گذاران در خصوص خودم دو دوستانی که احیانا همراه بودیم و چون نماز ها شکست کردیم ندیدن گفتگوهایی که با پیشوایان مذاهب مختلف در کشور به تفاهم خرج شده و البته با شگفتی اونها که وقتی پرسش هایی رو در مورد ویژگی های مذهب جعفری می پرسیدن و در حد استطاعت ما توضیح می دادیم به صراحت اعلام می کردن که ما اختلافی نداریم، ما اشتراکاتمون، اما خیلی از اونها شگفت زده بودن از اون گزاره های غیر واقعی و دروغینی که در مورد مثلا مذهب جعفری نقل شده و اونها اون گزاره ها رو در واقع باور کرده بودن.
اما دکتر کوشکی عذرخواهی میکنم، ببخشید، با توجه به اینکه در موسم حج هستیم و کنگره منابع سیاسی حج داره برگزار میشه، میخواییم ظرفیت های عرضم به خدمتتون که حج رو در قبال ارتباط کشورمون با عربستان و توجه به حالا اختلاف هایی که وجود داره بررسی بفرمایید، یه توضیح بفرمایید در مورد راهکارش صحبت کنید.
ببینید، حالا حج نه تنها بین مردم ما و مردم سرزمین حجاز، بلکه امکانی است که از کشورهای مسلمان بسیاری میان و این دسته از حجاج که امکان سخن گفتن به زبانهای دیگری را داشته باشند، واقعا این دوستی رو حتی میشه دید اونجا، این نزدیکی رو میشه دید و این رفع پامها رو. اما با خود در واقع شهروندان عربستانی، با خود شهروندانی که ایمان اون کشور هستن، این امکان رو از قایم داشتم که توفیق تشرف داشتم. حالا دوستانی هم که خب و کرات توفیق تشرف داشتن به خاطر کار و ماموریت، اونها هم عمدتاً تایید میکنن. حتی با برخی از علما، اساتید دانشگاه، افراد متفاوت، حتی افراد عادی، وقتی وارد گفتگو میشیم با اونها میبینن، میپرسن و حقایق رو از دهان در واقع یک ایرانی میشنوند و دوستی و رفاقت رو میبینن، واقعا موازهشون بخش زیادشون عوض میشه. مگر کسانی که به نوعی شستشون مرضیشون بگاشن که خب موازهشون موازه در واقع بدون از اعلامیت و بدون از حاضر به پست شنود هم نبودن، یعنی پیشوری در ذهنشان بود که مثلا شیعه رافضی کافر است و چه است و چه است، و خب حالا معدود افراد این گونه بودن. اما عامه مردم و یا حتی عرض میکنم من چهره های دانشگاهی رو اونجا صحبت کردم باشون، حتی بعضی از کسانی که در حوزه مدارس دینی اونجا تحصیل میکردن، وقتی وارد صحبت و گفتگو شدیم، واقعا فاصله ها اونچنان نبود که اونها حس میکردن.
دکتر اصلاحی کنم، بیشتر مطلب در مورد خود حکومت عربستان و حالا
ببینید، اصلا مطلب خود حکومت عربستان واقعا نکتش اینه که حکومت اصیل نیست. شما میدونید وقتی که سایکس پیکو اتفاق میفته 1916، انگلیسی ها حکومتی رو ایجاد میکنند و این حکومت چون ایجاد شده توسط ایوانس، حکومت طبیعی نیست، حکومتی به نام یک خانواده در یک سرزمین هست. این حکومت حتی به مردم خودش هم اعتماد نداره، طبیعی است که به همسایه ها هم اعتماد نداشته باشه. شما دیدید این حکومت با قطر چه کرد، یعنی رفتار خشن و قهرآمیزی که با قطری ها داره. اما در تمام 40 سال عقیز، چه زمان حضرت امام و چه زمان رهبری سید نظام، ما همیشه بنامون دوستی و رابطه حسنه با همه کشورهای مسلمان بوده. تنها شرطش هم بوده که اون کشورها این دوستی و رابطه حسنه رو بپذیرن و با اون احترام.
خیلی ممنون دکتر، از مطالب ارزندتون بهره‌مند شدیم. اگر موردی هست از خدمتتون خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
زنده باشین. در خدمت جناب دکتر محمد صادق کوشکی بودیم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خب فاصله می‌گیریم و مجدد در خدمتتون هستیم.
اسلام از مسلمانان خواسته است که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، باید بایستند، باید تحت نفوذ قرار نگیرند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است، و رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، دست در دست یک دیگر بگذارن، اعتصام به حبل الله بکنن. این دستور اسلام است.
خب شما روی موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو سیاسی هستین، در خدمتتون هستیم با گفتگو سیاسی امروز 18 تیر ماه. بحثمون در مورد بررسی ظرفیت‌های وحدت مسلمین در بستر اختلافات موجود در جهان اسلام بود. در خدمت آقای دکتر پارسا خصال بودیم و در مورد مصادیق اختلافات موجود در اسلام و چگونگی مقابله و خونسازی اون صحبت می‌کردیم. آقای پارسا خصال در خدمت هستیم با ادامه بحث.
بله تشکر می‌کنم. بحث مصادیق رو عرض کردم، مثال زدم سوریه رو و یمن رو و حالا مصادیق دیگه‌ای که دنیا اسلام به اختلاف خورده. به هر حال در همون سوریه هم می‌بینید بعضی از کشورهای مسلمان یک سمت رو گرفتن، برخی سمت دیگر رو گرفتن، در یمن هم همینطور. همین آیه‌ای که الان شنوندگان ما شنیدن، اشد و علل کفار رو هما و بینهم رو اگر اصل قرار بدن کشورهای مسلمان، مقدار زیادی از مشکل حل میشه. اما مشکل اینجاست که خب آیه قرآن رو که نمیتونستن تغییر بدن، اومدن مصادیقش رو عوض کردن. یعنی گفتن بله درسته اشد و علل کفار، ولی اومدن یه قیدی گذاشتن، گفتن خب شیعه چون مثلا اینجا توسل رو جایز میدونه، این شرکه، این کفره و از این صحبت ها. ولی اگر نه بگیم آقا اون کسی که شهادتین رو بر زبان جاری کرده و اعتقاد داره حداقل به وحدانیت خداوند و به رسالت پیامبر، این مسلمانه، باید شامل رحما و بینهم بشه. و از اون ور با کسانی خیلی از این کشورها دست دوستی دادند که در دشمنیشون با اسلام و مسلمان‌ها اندک تردیدی وجود نداره. کشورهایی که با وضع قوانین ضد اسلامی، اسلام حراسی، حمایت از نشریات، فیلم‌هایی که علیه اسلام بوده به صراحت گفتن حتی و هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست، می‌بینیم برخی از حکام کشورهای اسلامی با اونها دست دوستی دادن و اونها رو پشتوانه خودشون قرار دادن. حالا من چون میخوام بیشتر از نظر آقای دکتر استفاده کنم دیگه صحبتم اونجا تمام میکنم، انشالله اگه فرصت شد در انتهای توضیح خدمت شد.
زنده باشین، تشکر. خب آقای دکتر کیان عزیز، در مورد مهمترین ظرفیت های الگوی نظام جمهوری اسلامی ایران میخوام صحبت کنیم، با توجه به که به اینکه ایران به عنوان پایگاه تشیع در جهان اسلام و جهان محسوب میشه، میخوایم در مورد ظرفیت های الگو بودن ایران صحبت کنیم و جمهوری اسلامی ایران باید چه کارها و اقداماتی رو در دست داشته باشه تا بتونه به این ظرفیت دست پیدا کنه و بتونه توی این موقعیت خودش رو تثبیت کنه. بفهم.
من قبل از اینکه پاسخ جناب عالی رو عرض کنم، یکی دو نکته راجع به فرمایش آقای دکتر پوشکی عرض کنم.
بفهم.
و همینطور آقای پارسا خصال که فرمایشی داشتن در مورد آقای دکتر کوشکی، ایشون سابقه حکومت سعودی رو به 1912 رسوندن، در حالی که سابقه خیلی بیش از اینه، سابقه نزدیک به تقریبا 300 ساله. اولین دوره‌ای که سعودی ها روی کار اومدن قرن 12 بود، 1100 خورده ای بود، 1112 1115 اون موقع بود که محمد ابن عبدالوهاب اون موقع ظهور کرد و با حاکم مدینه، با حاکم یکی از شهرهای سعودی توافق کردند که با هم دیگه شریک باشن در یک حکومتی و این حکومت ایجاد، حکومت منطقی بود ایجاد کردن و بعد گسترش پیدا کرد که به کل حجاز رسید. نزدیک 70 سال حکومت کردن، بعد یه دوره فترت 80 ساله داشتن که افول پیدا کرد حکومتشون، بعد دوباره حکومت جدید ایجاد شد که این حکومت هم تقریبا دورش خیلی طولانی تره،
یعنی یه بار سقوط کردن دوباره.
بله دیگه، یک بار هن. ببینید همیشه سلفی ها در اقلیت بودند در بین مسلمین.
بله.
حالا علا قدر مراتب هم دیگه، چون سلفی ها یک گروه مشخصی به اسم وهابیت نیستن، سلفی ها گروه های مختلفی دارن. ما سلفی های نرم داریم، سلفی های به اصطلاح چیز داریم، جهادی داریم، ما سلفی های غیر جهادی هم داریم، سلفی جهادی داریم، مثلا اخوان المسلمین هم سلفی هستن ولی جهادی نیستن، اما وهابیت جهادیه. بعد ما علی رغم اینکه تصور میکنن که سلفی ها یا وهابیت اینها با تصوف کارد و پنیر هستن، نه اینطور هم نیست. اتفاقا ما سلفی هایی تو پاکستان داریم، رفاعی ها هستن که صوفی هن.
بله.
حالا آقای دکتر کوشیکی فرمودن که شناخت، این شناخت اتفاقا نکته بسیار خوبیه، درستیه، شناخت باید پیدا کرد. اما در باب این فرمایش های دکتر پارسا خصال که فرمودن که موضوع اینه که متاسفانه یک دفعه توسل رو یا شفاعت رو یا بعضی از این آموزه های تشیع رو اینا هدف میگیرن و میگن که اینا مشرکن، اینا کافر هستن، تکفیر میکنن، که درستم هست واقعش. اما تعجب نکنید از اینکه چرا با دولت های دیگر غربی مثل امریکا، مثل اسرائیل یا کشورهای دیگه پیمان میبندن ولی با تشیع نمیتونن کنار بیان. واقعش اینه که با تشیع نمیتونن کنار بیان. اصلا تزشون اینه، میگن که ما دو مدل دشمن داریم، به قول خودشون میگن عدو قریب و عدو بعید.
خود سلفی‌ها
و وهابی‌ها میگن ما دشمن دور و دشمن نزدیک داریم. دشمن دور رو میتونیم باهاش مماشاتی بکنیم بعدن که حالا قدرتمون زیاد شد، دشمن دور رو هم باهاش میجنگیم، اما دشمن نزدیک همین بیخ گوش ماست و شیعیان هستن، روافضن. این عدو قریبه، عدو قریب اولویت داره مبارزه باهاش. حالا این مال وهابیاست، مال عرض کنم خدمتتون که یعنی جهادیاست، منظورم جهادیاست.
بله.
یه سری هم که جهادی نیستن مثل اخوان المسلمین. اخوانی ها از یه جهاتی بسیار خطرناکتر از همین جهادی ها هستن، به خاطر اینکه اخوانی ها درست روششون
که داخل مصر افتاد،
بله دیگه تأسیسش توی مصر بوده ولی خب به جهان اسلام گسترش پیدا کرد. الان مثلا تو ترکیه همین آقای رجب طیب اردوغان در واقع سلفی اخوانیه دیگه. موقعی که توی مصر ایجاد شد سلفیگری و خیلی هم رشد کرد، هنوز هم خیلی گسترده است در مصر، توی عربستان هم که ایجاد شد، در یه زمانهای اینها اتفاقا اینم نکته مهمیه، یه زمانهای اینها میخواستن با همدیگه به یک وحدتی برسن. ببینید وحدت فقط بین شیعه و سنی نیست، وحدت بین خود سنی هم مطرحه، ولی نتونستن به وحدت برسن به خاطر اینکه تضاد منافع پیدا کردن. ببینید این تضاد منافع که اتفاقا عمدش سیاسیه، عمده تضاد منافع سیاسیه نه اعتقادی. اصلا شما دو تا حوزه دارید، یه حوزه اعتقاد دارید، یه حوزه سیاست دارید. حوزه سیاست حوزه کشورداریه و مرزهاش هم مرزهای جغرافیایی سیاسیه نه جغرافیای فرهنگی. ما جغرافیای فرهنگ، مرز فرهنگی بین مسلمین ما نباید داشته باشیم ولی مرز سیاسی داریم و این باعث میشه که منافع ویژه پیدا کنن هر حکومتی برای خودش و این باعث میشه که اتفاقا اختلاف ها خیلی فاحش میشه، خیلی بالا میگیره. یعنی اگر ما بخوایم اتفاقا خیلی منصفانه تر با بصیرت بیشتری آگاهانه تر موضوع رو در نظر بگیریم، اختلاف ایران و عربستان اختلاف اعتقادی نیست اصلا، بلکه اختلاف سیاسیه. چون در مسائل اعتقادی ممکنه یه جورایی ما بتونیم با هم دیگه کنار بیاییم.
آیا تو در مورد مصادیقش صحبت کنیم چون میخواییم به ظرفیت های
ببینید این که عرض میکنم که اختلاف اساسا سیاسیه به خاطر اینکه در بلوک بندی های سیاسی جهانی هر یک از این کشورها در یک بلوک قرار میگیرن. یعنی تعیین کردن عربستان که تو کدوم بلوک قرار بگیره تعیین اعتقادی نیست، بلکه تعیین سیاسیه. بنابر اینه که تو بلوک آمریکا قرار میگیره، سعودی تو بلوک آمریکا قرار میگیره، تو بلوک غرب قرار میگیره و چون ایران تو بلوک غرب قرار نمیگیره با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. بنابراین تعارض منافع دارن، منافع سیاسی و البته اقتصادی دیگه، چون سیاست و اقتصاد با هم دیگه گره خورده. کمتر موضوع فرهنگیه، نمیگم صفره، نه هست موضوع فرهنگی هم هست ولی به هر حال در اولویت بعدی قرار میگیره. اولویت اول موضوع سیاسیه و اقتصادیه. اتفاقا اگر هم زمانهایی به هم نزدیک شدن، از بعد سیاسی و اقتصادی به هم نزدیک شدن نه از بعد فرهنگی و اعتقادی. اصلا بعد فرهنگی اعتقادی نزدیکی تا کنون چندان ما ندیدیم. من خودم زمانی که حج مشرف شدم، زمانی بود که اتفاقا ایران و سعودی به هم دیگه خیلی نزدیک شده بودن، ما راحت تونستیم مفاتیح ببریم اونجا. خب مفاتیح همیشه ممنوع بوده بردنش اونجا. چرا؟ به خاطر چرا کوتاه اومدن رو مفاتیح؟ به خاطر اینکه مشکل اصلی مفاتیح نیست، بلکه مشکل اصلی منافع سیاسی اقتصادیه.
دکتر الان این منافع سیاسی اقتصادی رو به نظرتون عمده ترین دلیلش چیه که ما دور شدیم و حالا نمیتونیم مثل قبل ارتباط داشته باشیم؟ حالا امثال حج و عمره و موارد این چنینی رو نمیتونیم برقرار کنیم.
خب به خاطر
این توجه می که سعودی از این اتفاق فکر کنم نفع ببرن.
ببینید آخه نفعی که اونها من میگم نفع سیاسی اقتصادیه. اگه قرار نفع سیاسی اقتصادی باشه، حالا سیاسیشو بعد بحث میکنیم، فعلا اقتصادیشو بگم. در موضوع اقتصادی یکی از مهمترین منابع مالی عربستان، تجارت عربستان نفته و اتفاقا ایران براش رقیب مهمی تلقی میشه. خب این رقابت نمیذاره که اینها به هم دیگه نزدیک بشن. اگه اندکی تو اوپک مثلا نزدیک به هم دیگه بشن که بازم نشودن، اونجا هم باز رقابت دارن با هم دیگه، ولی بعد از داستان هایی که برای ایران پیش اومد و تحریم هایی که پیش اومد و اینها، خب عربستان دقیقاً یک رقیب پیروز و برنده بود دیگه، چون نفت ایران رفت در محاق دیگه.
بله.
حالا نه، نفت ایران رونق بگیره، خب یه رقیب قوی تری میشه برای عربستان، بر ترکیه هم همینطور، برای کشورهای اسلامی هم همینطور، برای قطر هم همینطور، برای امارات هم همینطور، عراق هم همینطور. یعنی شما به جای اینکه این دستبندی ها رو صرفا فرهنگی اعتقادی قرار بدید، بیایید روی بحث سیاسی اقتصادیش این تقسیم بندی ها رو قرار بدید، وقت بهتر ما میتونیم جواب بگیریم. بله، بنده به عنوان یک فرد شیعه معتقد با مسائل اعتقادی که مخالف اعتقاداتم هست، خب زاویه دارم، مسئله دارم. این بحث فردی بنده است، یا نه گروهی از شیعیان معتقد زاویه دارن. اما بحث ما الان بحث اعتقادی نیست. بحث اعتقادی شاید یک پرده است که این پرده میاد جلو، بقیه مسائل رو اون پشت قرار میده، و حالا که اون پشت اتفاقا توی روابط کشورها مهمتر جلوه میکنه، مهمتر هست اصلا، نه اینکه جلوه میکنه.
بله.
مهمتر هست. من چون وقت محدوده دیگه نمیخوام خیلی این رو بیشتر دامن بزنم و اتفاقا عدد و رقم و آمار بیارم و مصادیق بیشتری براش بیارم، کلیتش رو عرض کردم. اگر واقعا کسی با این کدها بهش توجه بکنه، من فکر میکنم که موضوع بیشتر روشن بشه.
خیلی ممنونم دکتر محبت کردی.
تقاضا میکنم.
خب میرسیم خدمت های دکتر پارسا خسال. آقای دکتر پارسا خسال، این سوال خدمت شما میپرسم که جمهوری اسلامی را به عنوان پایگاه تشیع در جهان اسلام، در مورد ظرفیت هاش اگر بخواید نکته یو اشاره کنید، به چه موضوعی میپردازید و مهمترین ظرفیت هاشو چه موضوعی میتونید؟ در خدمتون هستیم.
بله، ببینید انقلاب اسلامی وقتی که به پیروزی رسید، یک انقلاب ارزشی فرهنگی بود. یعنی بحث سر این نبود که مثلا این خاندان بره و یک خاندان دیگه بیاد، قاجار و پهلوی و تفاوت ماهوی که نداشتن اینها خیلی. بحث در یک سری ارزش‌هایی بود که توسط حضرت امام به مردم معرفی شد، ارزش‌هایی که پایه اونها در دین اسلام بود، ارزش‌های دینی بود غالبا. و اگر مردم هم تنفری از رژیم پهلوی داشتن، بحثشون غالبا روی این بود که رژیم پهلوی به اصطلاح دهنکجی به این ارزش‌ها داشت می‌کرد. حالا قضایایی که در تاریخ انقلاب هست و دیگه نمی‌خوام اشاره کنم. و وقتی که این ارزش‌ها به رهبری امام به پیروزی رسید و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، این خودش یه نقطه امیدی شد برای مردم مسلمان که پس میشه که با داعیه اسلام وارد شد و مردم رو با اسلام یک صدا کرد. چون انقلاب‌های دیگه در سراسر دنیا غالبا بحث اقتصادی زمینه اصلیش بوده، یعنی اون طبقه مستضعف، کارگر، حالا هر چی که اسمشو میذاشتن، اونها بر علیه ثروتمندان قیام میکردن، یعنی اینجوری بوده غالبا. خب وقتی یک انقلابی که دارای ایدئولوژی الهی هستش میاد پیروز میشه و جمهوری اسلامی رو تشکیل میده، این خودش میتونه زمینه وحدت بشه در بین ملت‌های مسلمان. چون ببینید پیروزی انقلاب اسلامی در زمانی اتفاق افتاد، اون دهه های پایانی قرن بیستم، که از اون به عصر پایان ایدئولوژی ها تعبیر می شد.